برنامه مجموعه برنامه‌های بخش اسگاهی شنونده توبا باشید. نمایش کوتاه ققنوس به 14:30 دقیقه ثانیه‌های باقی مونده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در قسمت قبل شنیدید خلیل که دیگه حسابی دچار تغییر و تحول شده تلاش میکنه تا ضرر و زیان تمام کسانی که با کلاهبرداری از اونا پولی گرفته بازگردونه. اما این بار خلیل خسروی یکی دیگه از مهندسان شرکت و مأمور این کار میکنه و حالا نوبت به پیمانی و محمدی رسیده که حق و حقوق از دست رفتشون رو پس بگیرن. خسروی به راحتی با پیمانی کنار میاد، اما کار محمدی راننده‌ای که به ناحق اخراج شده بود کمی سخت‌تر بود، چرا که محمدی جواب تلفن‌های خلیل مظفری هم نمیداد. خسروی به نزد محمدی میره و به اون پیشنهاد کار دیگه یا تو شرکت میده. ابتدا محمدی حاضر نمیشه به شرکت برگرده، ولی وقتی خسروی به اون میگه که مهندس خلیل مظفری با گذشتش فرق کرده و حاضر کار بهتر و بی درد سرتری رو به اون بده، بالاخره محمدی میپذیره تا به شرکت برگرده. حالا با هم میشنویم ادامه ماجرا.
دسته در نکنه، امشب خیلی شرمنده میکردیم اشرایم، دسته در نکنه.
نوشه جون با اجازتون من برم یه سری به قاسم خان بزنم.
دسته در نکنه حاجی، اون از افطار که به زحمت افتادی، اینم از پذیرایید که یه ریز داری خجالتمون میدی.
این حرفا چی حسین آقا؟ شما نور چشم مایی.
زنده باشی انشالله، ما قابل این حرفا نیستیم.
فعلا با اجازه.
خواهش میکنم، زنده باشی. پیره مرد نازنینیه، خدا حفظش کنه.
این مشرحیم خیلی حق به گردن ما داره. خب حسین آقا تعریف میکردی.
والا از خاطرات اون روزها هرچی بگم که کم گفتم، بعضی چیزها رو نمیشه توی قالب کلمات ریخت.
واقعا
به هر حال دوران خوشی با بچه ها توی جبه داشتیم، جای خیلی هاشون خالیه،
خدا رحمتشون کنه. اما تأثیرشون باقیه ها حسین آقا.
اون که بله، یادم سید همیشه میگفت وصیت نامه شهدا تا ابد چراغ راه نسل های بعدیه. علق که همین دارم هست.
از این آقا سید انگار خیلی خاطره داری.
برای اینکه خیلی چیز ازش یاد گرفتم. حکایت عجیبی هم داره. میتونی که از بچه‌ای بود که ذهن تند و تیزی داشت. ناامیدی توی زندگی این بشر هیچ جایی نداشت.
عجب.
من از سید یاد گرفتم که چطوری باید به خدا توکل کرد.
شهید شد؟
ما یه سال همسنگر بودیم تا اینکه توی عملیات مفقود الاثر شد.
پس جزء شهدای گمنامه.
تا آخر جنگ همه همین فکر رو میکردیم، تا اینکه 2 سال بعد از جنگ برگشت. جزء بچه های آزاده بود. ما وقتی خبر آزادیش شنیدیم از یه طرف خوشحال بودیم، از یه طرف نگران.
نگران؟ برای چی نگران؟
آخه همسر سید سال 66 توی یکی از بمبارانه هوایی بحثی ها شهید شد. نامرد روی بیمارستان بام انداختن.
همسر سید تو بیمارستان شهید شد؟
دکتر بود.
آه واقعا خیلی سخته که آدم از اسارت برگرده و ببینه دیگه عزیزش نیست.
آره نگران این بودیم که سید بشکنه، به هم بریزه. اما اینا خیالات ما بود. سید از پس این مصیبت هم بر اومد. این که توی خلوتش چی گذشته رو خدا میدونه. اما سید از پا ننشست، با تن مجروحش کار رو شروع کرد. وقتی سازندگی بود و جهاد و مبارزه برای سید تموم نشده بود. چند سالی توی مناطق جنوب بود تا اینکه به خاطر ریاهای مجروحش مجبور شد بره شمال.
باریکلا.
اونجا ما آروم نگرفت، شروع کرد به ساخت و ساز مدرسه و بیمارستان و مسجد. خلاصه قلبش برای مردم میتپید. آروم و قرار نداشتی مرد.
احسنت، عجیبه واقعا.
آره، با کلمات نمیشه حق مطلب رو ادا کرد.
این آدم خیلی شبیه دوست برادر منه. برادرم الان توی روستا تو شمال داره باهاش کار میکنه، دارن بیمارستان میسازن. سید الان کجاست؟
امروز صبح رفتم ملاقاتش، خدا رو شکر حالش داره بهتر میشه. نمیتونه حرف بزنه اما حالش داره بهتر میشه،
خدا رو شکر.
دست دعای خیلی داره براش با آسمونه.
ولی شباهتشون خیلی زیاده حسین آقا. بذار یه چیزی بهت نشون بدم.
چه هست؟
سب کن اینا.
چی؟
نگاه کن این تو لپتاپو، نگاه کن. آه.
اه.
ولی مگه میشه تو بیمارستان باشه این؟
در روزی هست که بستریه.
سیدی که ازش حرف میزنی اینه؟ یعنی منظورم مهندس توحیدیه؟
بذار ببینم.
نگاه کن.
آره خودش. تو میشناسیش؟
برادرم الان پیش ولیه. گفتم. یعنی همون مهندس توحیدی.
گفتم که من امروز صبح دیدمش، البته از پشت شیشه بستریه.
اما خلیل گفت دوش به دوشه ولی داره کار میکنه. استغفرالله، یعنی این حرفش چه معنایی داره؟
سید تو قلب و ذهن خیلی جا داره، مهم نیست کجا باشه، اما یاد و دلگرمیش همراه خیلی از آدم هست.
من تعجب میکنم آخه خلیل چرا برنگشت تهران که ولی رو ببینه؟
شاید سید اینطوری خواسته.
سید اینطوری خواسته؟
برادر درست گفته، من میفهمم منظورش چی بوده. بعضی چیزا توضیحش سخته، شاید بعدن بهت بگه چطور آدمی که روی تخت بیمارستانه میتونه دوش به دوش آدم کار کنه و همراهیش کنه. آره سید اینجور آدمیه.
حتما همینطوره.
پس بالاخره راه تو پیدا کردی.
تو باعث شدی بفهمم اسمم چه معنایی داره. دیگه از پا گذاشتن وسط آتیش نمیترسم. تو باید بمونی، باید چشماتو وا کنی، باید از رو تخت بیمارستان بلند شی، باید برگردی، باید برگردی تا من بتونم ببینمت.
من جسمم اینجاست اما روحم کنار شماست. یه لحظه‌م نیست که به فکر تو و بقیه بچه‌ها نباشم. همش به فکر شما، به فکر شما.
خدایا امشب چقدر آسمون صافه. باید زنده بمونی ولی دیگه وقتشه که من ببینم تو باهات حرف بزنم. حالا دیگه میتونم تو چشمات نگاه کنم، یعنی امیدوارم بتونم. ستاره است. الو.
الو، سلام بابا.
سلام دخترم، حالت چطوره بابا؟
من خوبم، شما چطورین؟ چند بار تماس گرفتم اما جواب ندادین.
سر ساختمون بودم، حتما تو سر صدای اونجا صدای زنگو نشنیدم.
بابا کاری رو که خواسته بودین پیگیری کردم.
خب
بهسیسی امکانات زیادی در اختیارتون میذاره، منظورم از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی و اینجور چیزاست. حتی توی ساخت و سازش هم بهتون کمک میکنن.
و میدونی که با ساخت و ساز مشکل ندارم، زمینش آماده است. منم تنها کاری که بلدم ساختمون سازیه، نگران اداره اونجا بودم.
شما کارهای دیگه ای هم ازتون برمیاد بابا، اینقدر خودتون رو دست کم نگیرین.
به مهتاج چیزی نگفتی؟
فقط بهش دلگرمی دادم که از عهده این کار برمیاد، گذاشتم خودتون بهش بگین. خیلی خوشحال میشه وقتی از زبون خودتون بشنوه. زودتر باهاش حرف بزنید بابا.
باشه.
کارا خوب پیش رفته؟
کار اصلی بیمارستان انجام شده بود، یه تتمه ای ازش مونده بود که قسمت بود من انجامش بدم.
ما منتظرتونیم، فردا میبینمتون.
راستش هنوز نمیدونم.
پس پیشا پیش عیدتون مبارک.
عید تو هم مبارک باشه بابا.
خسته این، بعدن بیشتر صحبت میکنیم.
باشه حتما.
کاری نداریم؟
قربونت برم، خداحافظ دختر.
خداحافظ.
ساعت چنده؟ آخ آخ دیر شد. جواب اینو چی بدم؟
سلام.
سلام دکتر.
مرد حسابی، میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ تمام محوطه کارگاه رو گشتم، به گوشیتم زنگ زدم که طبق معمول جواب نمیدی. اینجا چیکار میکنی؟
میبینی که داشتم استراحت میکردم.
من علم غیب ندارم مهندس، میدونی که.
چطور مگه؟
نگهبان ساختمون گفت اومدی سمت مزرعه، وگرنه پیدات نمیکردم. باشو بریم.
من در اختیارتم دکتر.
اختیار داره ما هم شمایید مهندس.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان،
الله یا برهان. به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عصر جمعه که میشه، بعضی از مؤمنین و معتقدان و علاقمندان به دعا دعایی رو میخونن معروف به سمات. دعای سمات یکی از دعاهای مشهور و معتبریه که علاقمندان در عصر جمعه نزدیک غروب میخونند. بر اساس روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، اسم اعظم الهی در این دعا ذکر شده. سمات به چه معناست؟ سمات جمع سمه است، به معنای علامتها و نشانه ها. گفتن چون نشانه های استجابت در این دعا بسیار هست، از این رو این دعا رو میگن سمات، که صحیحش همینجوری که عرض میکنیم سمات. حالا بعضی میگن دعای سمات، ولی درستش همینه که عرض کردیم. بزرگانی همانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد، ابن طاووس در جمال الاسبوع، کف امی در البلد الامین، مجلسی در بهار و زاد المعاد، اون رو با سندهای معتبر از محمد ابن عثمان عمری، از نواب خاص امام زمان علیه السلام، با واسطه از امام صادق و ایشون از پدرشون امام باقر علیه السلام نقل کردن. بنابراین این دعا سندش میرسه به امام باقر سلام الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمایند منکران را جرأت انکار سند و متن آن نیست و قبول خاصه و عامه و عارف و عامی است، و در آن دعای شریف مضمونهای عالی مقام و معارف بسیار است که شمیم آن قلب عارف را بیخود می کند و نسیم آن نفخه الهیه را در جان سالک می دمد. در توصیف این دعا گفتن برای طلب حاجت یا وقتی که دشمن می خواد به انسان رو بیاره و انسان ازش بیمناکه، یا زمامداری که از او هراسانه اگر کسی بخونه بسیار موثره. حتی اگر کسی نتونه بخونه، او رو بنویسه و با خودش داشته باشه، همون تأثیر را خواهد داشت. در این دعا که سمات باشه، خدا رو به اسم اعظم، پیامبران، مکانهای مقدسی که خداوند در آن مکانها با رسولانش حرف زده و تکلم کرده و به آنها وحی فرستاده قسم داده و یا خونده میشه. دعای سمات با مناجات خداوند آغاز میشه و در ضمن آن نعمتهای او مورد اشاره قرار میگیره، مثل همراهی موسی با بنی اسرائیل و عبور آنها از دریا و هلاکت فرعون و سپاهیانش در آب مورد اشاره این دعاست. همچنین رحمت خداوند بر آدم و فرزندانش و برکت خداوند بر امتهای گذشته و برکت خداوند بر امت و نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یادآوری شده و از خداوند درخواست میشه تا همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستاده، بر محمد و آلش صلوات بفرسته و برکت و رحمت خودش رو شامل حال اونها کنه.
و انت بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير.
این حدیث رو هم بشنوید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن اگر سوگند یاد کنم که در این دعا اسم اعظم الهی است، درست گفتم. دوستان میتونن این مطلب رو در بهار الانوار جلد 87 صفحه 96 ملاحظه کنن. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی که یکی از علمای بزرگ و زحمتکشان فرهنگ تشیع هست، ایشون در کتاب شریف از ذریعشون بیش از 20 شرح بر این دعا ذکر کردن که در کتابهای مختلف آمده با همین نامهای دعای شرح سمات. انشاءالله عصر جمعه هم تونجا که بتونیم از خواندن دعای سمات غفلت نورزیم.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دوستان، توی بخش‌های قبلی من راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کردم. اگه شما از افرادی هستید که برنامه‌های رادیویی از جمله رادیو سراسری معارف رو با تلفن همراه گوش می‌کنید، واسه شنیدن برنامه با کیفیت دیجیتال میتونید از برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو استفاده بکنید. بعضی از ویژگی های اپلیکیشن رادیو از این قرار هست: کیفیت دیجیتال، نمایش جدول پخش برنامه های شبکه و دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای. شما دوستان میتونید که اپلیکیشن رادیو رو از وبگاه iranseda.ir یا از طریق نرم افزار بازار تهیه بفرمایید. سایت اونم که radiomaarif.ir هست، میتونید صفحه مخصوص هر برنامه رو باز بکنید، آشنایی بیشتری با برنامه ها داشته باشید. ضمناً از همونجا فایل صوتی برنامه های مختلف رو به راحتی میتونید دریافت بفرمایید. همکاران من برنامه اندیشه ها رو حدود 40 دقیقه براتون آماده پخش دارن. همایش ملی اسلام و سکولاریزم که دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید، حدوداً ساعت 14:50 دقیقه است.
آزادی از دیدگاه
شهادت بشر در این افتون راه
با قانون جاذبه عمومی.
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
منظور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه میشه.
اساس و مبنای فکری
اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه ی رادیو معارف در خدمت شماییم. چند پیش همایش یک روزه اسلام و سکولاریسم با حضور استادان و صاحب نظران این حوزه و دانشجویان در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد. بخشی از سخنرانی های این همایش را تقدیمتان می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تاریخ نشان می دهد که سخن از سه ضلع مثلث انسان، خدا و جامعه بیشترین گفتگو را در میان مباحث بشری به خود اختصاص داده است. یعنی تبیین رابطه موجود میان این سه عنصر در طول تاریخ افکار اندیشه‌وران را به خود مشغول ساخته و یکی از دغدغه های مهم ذهنی آنان بوده است. گفتنی است که امروز هم مثل گذشته اظهار نظرهای متفاوت و گفتگو میان آن سه مقوله یکی از مباحث بسیار مهم نزد صاحبان اندیشه به شمار می رود. در این میان تحولات پدید آمده در مغرب زمین زمینه و بستر لازم را برای پرداختن به بحث و ضرورت تنقیح آن بیشتر فراهم ساخت، چرا که نوع آیین حاکم بر غرب و سوء رفتار متولیان آن از یک سو و به چرخش در آمدن دانش از سوی دیگر و ورود افکار متضاد و ناپخته به جامعه از سوی سوم زمینه را برای تفسیری خاص از رابطه میان آن سه موضوع مهیا کرد. یعنی بر فرض که خدا هستی آفرین است، ولی همان خدا تدبیر انسان و جامعه را به دست خود بشر سپرده است. از این رو قانون حاکم بر زندگی جمعی قانون بشری و برخواسته از فکر او بوده و تنها قلمرو باقی مانده برای دین حوزه شخصی بشر است و این هم همان سکولاریسم است. حالان که در مشرق زمین به ویژه در جهان اسلام این فکر نه تنها امکان تحقق ندارد، بلکه برخلاف آموزه‌های قرآنی و حدیثی است. سکولاریسم یکی از مباحث بسیار مهم در جوامع کنونی به شمار می رود. بنگاه‌های تبلیغاتی غرب از آن حمایت می کنند و تلاش دارند که اذهان مسلمانان را به طرف آن جلب و جذب کنند. حالان که این روند و توصیه کاملاً بر ضد اسلام اصیل و با مفاد و مفاهیم آیات قرآن به طور کامل ناسازگار است. در این بخش از برنامه سخنان سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدی را درباره آسیب شناسی تربیت سکولار به اتفاق میشنویم.
خدمت دوستان عزیز عرض کنم که مفهوم تربیت سکولار به معنی تربیت غیر مذهبی اونجوری که ما ازش میفهمیم خب یه کلمه معناداری میتونه باشه، ولی این معلوم نیست با نیت کسانی که به تربیت سکولار توجه داشتن و در توسعه اون اقدام کردن زیاد به لحاظ تاریخی سازگار باشه. به عبارت دیگه کسانی که مدافع تربیت سکولار بودن و در پیدایش اون و بعد در توسعه اون تلاش می کردن نگاهشون این نبود که یک تربیت غیر مذهبی وارد بکنن، بلکه بیشتر نگاهشون این بود که یک تربیت در واقع غیر ایدئولوژیک وارد بکنن. ولی به واقع مفهوم سکولار به معنی غیر ایدئولوژیک یک مفهوم کاملا بی‌معنایی است. من اینو خدمت شما عرض می‌کنم. شاید در زمان ظهورش به نظر بی‌معنا نمی‌رسید، ولی امروزه حداقل برای ما ثابت میشه که سکولار به معنی غیر ایدئولوژیک کاملا بی‌معناست. چرا اینو عرض می‌کنم؟ زمانی که بحث‌های تربیت سکولار یا آموزش سکولار مطرح می‌شد، زمانی بود که عینیت‌گرایی حاکم بود. زمانی بود که تصور میشد میتوان به واقعیت فارغ از ارزش‌ها، اعتقادات و باورها دست یافت. به عبارت دیگه انتظاری که از علم وجود داشت این بود که بدون در نظر گرفتن ملاحظات و اعتقادات و ایدئولوژی‌ها و ارزش‌ها بتونه تصویر واقعیت رو آنچنان که هست ارائه بده. این تفکر، تفکر در واقع ابجکتیویسمه. در ابجکتیویسمی که در قرن 16 و 17 و 18 و حتی 19 حاکم بود چنین انتظاری وجود داشت. ولی امروزه تقریبا اجماع تمام اندیشمندان و فیلسوفان علم در این زمینه اتفاق نظر دارن که ما اصلا علم عینی نداریم. ما تصویر کامل از واقعیت و بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها، اعتقادات، باورها، ارزش ها نداریم. همواره نظریه ها گرانبار از ارزش ها هستن و اساسا تفکیک بین نظریه های ارزشی و نظریه های معرفت بخش ممکن نیست. به عبارت دیگه تربیت سکولار وقتی معنی می داره که شما اصولا پوزیتیویسم رو قبول کنید. ولی اگر شما پوزیتیویسم رو قبول نکنید، اصلا مفهوم تربیت سکولار یک مفهوم بی‌معناست و نمیشه برای اون معنایی پیدا کرد. به همون دلیل هم کسانی که هوادار تربیت سکولار هستن در ذیل فلسفه پوزیتیویسم ازش دفاع میکنن، تربیتی که به هیچ ایدئولوژی وابستگی نداشته باشه. ولی به همه دلایلی که برای نقد پوزیتیویسم وارد شده و اجماع و اتفاق نظری که پوزیتیویسم ممکن نیست، میتونم بگیم تربیت سکولار هم ممکن نیست. به عبارت دیگه تربیت غیر ایدئولوژیک اصلا نداریم. چرا نداریم؟ به قول برزینکا ماهیت تعلیم و تربیت یک ماهیت هنجارینه. به عبارت دیگه شما وقتی از تربیت حرف میزنید که هدفی رو دنبال میکنید، اصلاح رفتاری رو مد نظر دارید، اصلاح عقیده‌ای رو مد نظر دارید، اصلاح گرایشی رو مد نظر دارید. در هر سه سطح گرایشی، شناختی و رفتاری شما وقتی میخواید تغییری بدید، اون تغییر رو به نام تربیت میشناسید. وقتی میخواهید تغییری بدید یعنی وضعیت مطلوبی رو در نظر دارید، یعنی ارزشی رو در نظر دارید. فاصله وضعیت مطلوب تا موجود که به نام ارزش شناخته میشه اون رو در نظر دارید. برای مثال اگر شما وضعیت مطلوب رو وضعیت یک فرد ثروتمند تلقی بکنید یا وضعیت مطلوب رو وضعیت یک فرد باسواد تلقی بکنید، فاصله اون رو تا وضعیت موجود که جهالت هستش یا فقر هستش ارزش های شما می سازن، ارزش ثروت یا ارزش علم. بنابراین شما به شدت هنجاری و ارزشی عمل می کنید. ما اصلا تربیت سکولار نداریم. با این معنا ما تربیت سکولار نخواهیم داشت. به عبارت دیگه تربیت سکولار به معنای تربیت غیر مذهبی ممکنه، ولی به معنای تربیت غیر ایدئولوژیک اصلا ممکن نیست. حقیقتا به وجود نیامده، در هیچ زمانی به وجود نیامده.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله،
ایران به نام تربیت سکولار شناخته میشه در واقع به معنی تربیت غیر اسلامی است. به معنی تربیت غیر اسلامی، یعنی یه مفهوم خاصی از تعلیم و تربیت که غیر اسلامی است، ما اون رو میگیم مفهوم تربیت سکولار، نه مفهومی که به واقع از مفهوم سکولار اندیشمندان گذشته انتظار داشتن و نظریه پردازان تربیتی گذشته انتظار داشتن. لایسیته هم همینطور هستش. لایسیته هم به معنی غیر مذهبی، غیر ادیان الهی معنی داره، ولی لایسیته به معنی غیر ایدئولوژیک معنی دار نیست. چون لایسیته به قول آقای مطهری، لا مذهبی هم خودش یه مذهب دیگه، بیدینی هم خودش یه نوع ارزشه دیگه. تمام کسانی که ادعای لایک بودن رو میکنن خودشون هم به یک اصولی در لایسیته پایبندن. کشورهایی که در بلاز سیاسی نظام خودشون رو نظام لایک تلقی میکنن اصولی دارن برای برقراری لایسیته، باز یک ایدئولوژی رو به کار گرفتن. بنابراین اگر شما تربیت سکولار رو به معنی تربیت غیر مذهبی در نظر بگیرید، اون موقع میتونیم با هم صحبت بکنیم که تربیت اسلامی میتونه در برابرش قرار بگیره و تربیت غیر اسلامی رو ما اینجا تربیت سکولار گرفتیم که در بحث‌های خود ما هم تقریبا این معنا مد نظر بود. من فکر میکنم که حداقل به شما اشاره بکنم دقیقاً تفاوت یا اون مرز اصلی تربیت اسلامی و غیر اسلامی، اما از این که ممکنه به مذاهب دیگری هم وابستگی داشته باشه یا اینکه به مذاهب و ادیان الهی هیچ نسبتی نداشته باشه و فقط به در واقع عرف رایج یا ایدئولوژی لیبرالیسم یا ایدئولوژی مارکسیسم یا چیزهای شبیه این ارتباط